بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قبل از اینکه درس امروز رو شروع بکنم، یه دو تا نکته باید بگم بنویسید. رفقا صفحه 152 اون خط سوم نگاه بکنید، داره وفیه تأملون. بالای تأمل یه حاشیه بزنید، بنویسید ظاهر روایت توحف العقول ویرگول حرمت چیزی است که باعث تقویت کفر و شرک باشد و بیع سلاح به قطاع طریق و بیع سلاح به قطاع طریق موجب تقویت کفر و شرک نیست. نوعاً، این کلمه نوعاً دیروز براتون توضیح دادم، معمولاً اگر انسان به دزد اسلحه بفروشه این باعث تقویت و کفر و شرک نیست. چرا میگیم نوعاً؟ ممکنه به خاطر یک اموری، فروختن اسلحه مثلا به قطاع طریق باعث چی بشه؟ تقویت کفر و شرک. مثل اینا، مثلا جامعه اسلامی هست، خب همه مردم از ولی فقیه انتظار دارن که امنیت ایجاد بکنه، خب اگر ایجاد نکنه زده میشن از دین، یعنی اون ذره دینی هم که دارن یا سست میشه از بین میره. حالا ما اسلحه بپروشیم تو اینجور جامعه‌ای به قطاع طریق، که قطاع طریق به وسیله اسلحه ایجاد چی بکنن؟ ناامنی. متوجه هستی؟ نوعاً اینجوری نیست، ولی حالا به خاطر موارد شذ و ندر ممکن اتفاق بیافته. منحصر به این نیست، این از باب مثاله. لذا قطاع طریق نه، بفرمایید دزد معمولی، بفرمایید دزد ناموس. تجس
نظام اسلامی میشه؟
چرا؟ نه، ببینید این شخص، من فرض کردم دیگه، این شخص یه کسی است که انتظار داره نظام مثلا ولی فقیه یا ولایت فقیه یا حکومت اسلام براش امنیت ایجاد بکنه. اگر امنیت ایجاد نکرد از دین زده میشه. توی فرضه. تو موارد شاز دیگه حرامه. شما میگیم بیع السلاح به قطاع طریق جایزه الا در این مورده. خب این به خاطر عنوان خاصه. این تمام؟ خب کلمه نوعاً خیلی مهمه. بعضی از ماشینم قید زدن درستم است. البته این مثال منو نزدن دا. این مثال من خودم درست کردم. خب این آخر عبارت داره سوا ظاهر خبر توحف العقول. پیدا کردید؟ این زیر توحف العقول یه حاشیه بزنید، بنویسید از فقره. فقره غلطه، فقره. حالا فارسی میگن فقره، حالا تو فارسی بگو. از فقره و اما وجوه الحرامه من البیع و شرائه. از فقره و اما وجوه الحرامه من البیع و شرائه. اگر رفقا حدیث توحف العقول نگاه بکنید، این عبارت رو تو حدیث پیدا میکنید، و اما وجوه الحرامه من البیع و شراء. خب از این و اما وجوه الحرامه من البیع و شراء در میاد که فروختن اسلحه به اعداء دین، فروختن اسلحه به قطاع طریق چیه یا به اعداء دین؟ فاسده. متوجه هستید؟ این والله العالم دیروز تذکر دادم اشاره به چی داره. البته این والله العالم حالا یه تیری از ما تو تاریکی میندازیم. والله العالم که اشاره به چیزی ندارد. والله العالم خدا عالم است. ولی والله العالم اشاره به این داره که از این فقره هم حرمت وضعی بیرون میاد هم حرمت تکلیفی، نه فقط حرمت وضعی. لذا زیر والله العالم بنویسید این فقره هم دال بر حرمت تکلیفی بیع سلاح به اعضاء دین. خب شیخ انصاری قید زد دیگه، به اعضاء دین در حال حرب، و هم دال بر حرمت وضعی این بیع. رفقا حرمت وضعی یعنی چی؟ معامله فاسده، این نقل و انتقال صورت نمیگیره. دال بر حرمت وضعی است. خب این من دیگه نگفتم تا آخرش. شما اگر این فقره رو بکنم ببینید تا آخر، نه فقط هم یه تکشا، و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء این ادامه داره. من فقط یه تکش گفتم که شما پیدا بکنید. لذا فقط به همین کلمه و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء که نمیگن فقره، این 8 نقطه متوجه هستی؟
3 نقطه.
بله، بعدش یه 3 نقطه باید بذارید. این تمام. النوع الثالث خیلی ساده است، خیلی ساده است. اگر یادتون باشه رفقایی که اول مکاسب محرمه بودند گفتین کسب 5 نوعه. کسب 5 نوعه. نوع اول و دوم به لطف خدا تمام شد، رسیدیم به نوع سوم. نوع سوم از کسب حرام. کسب حرام، کسبی که حرامه، بیع حرامه، هبه معوضه حرامه، صلح معاوضی حرامه، اجاره حرامه، چون کسب اهمه دیگه. حالا نوع سوم از کسب حرام چیه؟ خیلی ساده است، خیلی ساده. بیع چیزی که منفعت محلله معتد بها ندارد. قیود را توجه کنید، فروختن چیزی که منفعت محلله معتد بها ندارد. اگر شما چیزی که منفعت محلله معتد بها ندارد بفروشین، بی چیه؟ حرامه. خب این کلمات رو توضیح میدیم. چیزی که منفعت محلله چیزی که منفعت محلله معتد بها ندارد. منفعت یعنی استفاده، محلله یعنی استفاده‌ای که دین اسلام اجازه داده باشد، معتد بها یعنی استفاده‌ای که دین اسلام اجازه داده باشد و عقلا بابت این استفاده پول بدند. حالا اگر یه چیزی بود منفعت محلله معتد بها نداشت، میتونیم بریزی به هم یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که یک استفاده ای که دین اسلام این استفاده رو اجازه داده باشه و عقلا بابت این استفاده بذل مال بکنند، این شیء اینجور استفاده ای ندارد. بیع اینجور چیزی حرامه. حل شد انشاءالله. چیزی که 3 کلمه منفعت محلله معتد بها ندارد، یعنی یه چیزی که اسلام استفاده از اون چیز رو به ما اجازه داده باشه، اونم استفاده‌ای که عقلا بابتش بذل مال می کنند، یه چیزی اینجور استفاده ندارد، بی این چیز حرامه.
موردی داریم که دین اسلام اجازه داده باشه و عقلا پول نداره؟
نداری. بنابر قول شیخ که باید مالیت داشته باشه نداری. مثلا شما یه چوب کبریت سوخته یه چوب کبریت سوخته بفروش، متوجه هستید؟ یه چوب کبریت سوخته که تو خیابون افتاده برداری بفروش. این چوب کبریت منفعت محلله معتدن بها ندارد، یعنی یه استفاده که دین اسلام این استفاده را از چوب کبریت اجازه داده باشه و عقلا هم بابت این استفاده در مقابل چوب کبریت پول بدند، الان چوب کبریت اینجور استفاده ندارد، لذا بیع چوب کبریت سوخته میشه حرام. یا بفرمایید نصف دونه گندم، یا یه دونه گندم ملکیت داره، ملک منه، شما حق نداری دست بهش بزنی، اون تا مالیت نداره. یعنی دین اسلام استفاده از یه دونه گندم، استفاده ای که دین اجازه داده باشه و عقلا بابت این استفاده پول بدن در قبال یه دونه گندم، یه دونه گندم اینجور استفاده ای نداره. اگه میتونید براش استفاده درست کنید بکنیدش نصف دونه گندم، متوجه هستید؟ اینجا بیع نصف دونه گندم حرامه. ای تمام، یه نکته بگیم و تمام بکنیم. شیخ انصاری میگه ای که میگیم فروختن چیزی که منفعت محلله معتدن بها ندارد حرامه، مراد از حرمت حرمت تکلیفی نیست، مراد از حرمت حرمت وضعیه. منظور از حرمت وضعی یعنی اگر بنده یه نصف چوب کبریت سوخته به شما بفروشم این حرامه، این نقل و انتقالی صورت نمیگیره. یعنی اگر بنده چوب کبریت رو بدم به شما، شما پول رو بدی به من، چوب کبریت از ملک من منتقل به ملک تو نمیشه، پولم از ملک تو منتقل به ملک من نمیشه، لذا تصرف من در پول میشه چی؟ حرام. چنانه که تصرف تو هم تو چوب کبریت میشه حرام. چرا؟ چون ملک منه. میفرماید که حرمت اینجا حرمت وضعی، حرمت تکلیفی نیست. دلیل بر مسئله اجماعه و روایات تا برسیم. خب اینا رو دو صفحه و نیست سه صفحه براتون گفت. اجازه تصرف ندارید، نمیتونه. چرا؟ به خاطر که اصلا انتقال صورت نگرفته که اجازه تصرف داشته باشه. خب اینا دیگه ساده است، دو صفحه دو صفحه و نیم براتون گفت. النوع الثالث، اینا مباحثش ظاهراً ساده است، ظاهراً ساده است، متوجه هستید؟ ولی اگر کنارش 5-6 تا حاشیه رو ببینید، تقریرات علما رو ببینید، چیزی خوبی ازش در میاد، چیزی جالب. النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما، رفقا این النوع الثالث مبتداست، اون مالا منفعت خبرش. نوع سوم، ببخشید قبل از اینکه عبارت بخونم، این چوبی که بیدید که من گفتم فروختنش حرامه، منحصر به بی نیستا، کسب با او حرامه، ولو به نوع هبه چی؟ معوضه. یعنی مثلا من بگم که بابا این چوبی که بیدید رو به تو هبه میکنه در مقابل 100 تومن، این کسب فاسده. یا به صورت صلح معاوضی بگم چوبی که بیدید رو با تو مصالحه میکنه در مقابل 100 تومن. اعمه، مراد از کسب خصوص بی نیست. بله، مصالحه اگر غیر معاوضی باشد اشکالی ندارد، ولی مصالحه معاوضی تحت عنوان چی در میاد؟ کسب، اشکال داره. یا مثلا یک کسی مهریه زنشو مثلا 2 تا چوب کبریت سوخته قرار بده، این حرامه. حرامه یعنی حرامه چی؟ وضعی. النوع الثالث و نوع سوم، عرض کردن النوع مبتداست، مالا منفعته خبرش دیگه. نوع سوم مما یحرم الاکتساب به، ایما یعنی امور، نوع سوم از اموری که حرام است کسب، اکتساب اعم از بیعه، بالاش بنویسید. نوع سوم از اموری که حرام می باشد کسب به وسیله اون امور، یکی از اموری که کسب با او حرامه، مثل نجاسات، بسش گذشت، یکی از اموری که کسب با او حرامه چیزی است که منفعت محلله معتدون بها نداشته باش. اینو نباید بگید یحرم و یحرم و وضعی، فعلا کلی. چرا؟ چون این داره مقسمه رو میاره اینجا. نوع سوم از اموری که حرام میباشد کسب. کسب که میدونید یعنی چی؟ کسب یعنی چی؟ یعنی کسب درآمد. نوع سوم از اموری که حرام میباشد کسب درآمد به وسیله اون امور، ما رو بزن به ما. چیه نوع سوم؟ ما چوب کبریت. ما چوب کبریتی است که لا منفعت فیه محللتن محللتن محللت فیه سلاست اوجه. النوع الثالث من ما یحرم الاکتساب به ما چوب کبریتی است. میتونه بگه چوب کبریتی است که چی ندارد؟ منفعت محلله معتد. اگر یادتون باشه قبلا از معتدون با تعبیر به چی میکردیم؟ مقصوده. یادتونه تعبیر آیت الله تبریزی مقصوده، یعنی اوقلا بابتش بذل مال دارند. ما چوب کبریتی است که نیست استفاده ای در او. فیه رو بزنم چوب کبریت. چوب کبریتی است که نیست استفاده ای در او. استفاده حلال یعنی دین اسلام استفاده ای از این چوب کبریت، استفاده ای که اقلا بابتش پول بدن را جایز نکرده. یک استفاده حلالی که معتدن بها اندل اقلائه، اعتنا بشود به اون منفعت نزد اقلا. بالاخره چیزی که یک استفاده حلالی که اقلا بابتون پول بدند ندارد. مالا منفعت فیه محللتن معتدن بها اندل اقلا. کسی نیاد بگه که این منفعت نادره داراها. منفعت نادرش اینه که ممکنه من برم خونه کسی خلال دندون نداشته باشم. از چوب کبریت قبلا گفتیم که منفعت نادر مجوز بی نیست، و الا لجاز بی و کل شیئن. چرا؟ چون هر شیئی براش منفعت محلل منفعت نادر قابل تصور از ولو اندل استرار. یادتونه؟ النوع الثالث دیگه لازم نبود اینا رو بگم. النوع الثالث، نوع سوم، ما چوب کبریتی است که لا منفعت فی. حالا مثال جالب براتون میزن، انواع سوسکه ها، پشه ها، اینا براتون مثال میزن. حالا البته این مثالی که ایشون میزنه، خود شیخ هم میگه بعضی از مثال منفعت محلله معتدون بها داره، مخصوصا در زمان خودمون منفعت محلله معتدون بها داره. النوع الثالث مالا منفعت فیه محللتن معتدن و اندلا. خب اینا دیگه ساده است. و تحریم فی هذا القسم لیس الا من حیث فساد المعاملت. و تحریم در این قسم، هذا القسم یعنی نوع ثالث چوب کبریت، و تحریم در این قسم نیست مگر از جهت فاسد بودن معامله. یعنی میخواد بگه حرمت، حرمت چیه؟ وضعیه. و تحریم در این قسم نیست مگر از جهت فاسد. رو یه ذره چشم رو من بدید. معامله در یک تقسیم بر سه نوعه. یک، بعضی از معاملات هم حرمت تکلیفی دارن هم حرمت وضعی. بعضی از معاملات حرمت تکلیفی دارن حرمت وضعی ندارن. بعضی از معاملات حرمت وضعی دارن تکلیفی ندارند. نه چرا میرسه؟ چینا فرقی نداره، چه اشکالی داره؟ یکیش که مترتب بر دیگری نیست که. چرا ربطی به هم دیگه داره؟ حالا مثال میزنیم. الان حرمت بیع الخمر هم حرمت تکلیفی است هم حرمت وضعی. این همش از قرینه فهمیده میشه. حرمت فروختن چوب کبریت حرمت وضعی است، حرمت تکلیفی نیست. در زمان حضور، در زمان حضور معصوم، بیع وقت النداء، وقت بیع وقت النداء حرمت تکلیفی هست ولی حرمت وضعی نیست. چه اشکالی داره؟ نه ملازمه نیست. خیر، اینه قرینه خارجی میخواد رفقای من. آقای بروجردی نظرش اینه که کل نهیهای از معامله، کل نهیهای از معامله بدون استثناء دال بر حرمت وضعیه کلن. حالا ممکنه علاوه بر حرمت وضعی تکلیفی هم باشه، ممکن نباش، ولی در این که حرمت وضعی است بحثی نیست. از کلن تکلیفی نسبت به اکله، نسبت به تصرفه، نه نسبت به خود معامله. ما که میگیم حرمت تک وضعی است، حرمت تکلیفی نیست، نسبت به خود معامله، نه نسبت به حرمت تصرف. بله اگر حرمت وضعی شد، تصرف تو توی متاع میشه چی؟ حرام. ولی ربطی به بحث ما ندارد، اون لازمه حرمت وضعیه، بحث ما در نفس معامله است. ولیکن مشهور میگن قائل به ملازمه نیست، مثل مرحوم فخر المحققین و مرحوم علامه، میگن نهی از معامله دال بر حرمت تکلیفیه، دال بر حرمت وضعی که نیست هیچ، تازه دال بر صحته. متوجه هستی؟ مرحوم فخر المحققین، مرحوم علامه یحلی از علمای شیعه، ابو حنیفه و شیبانی از علمای سنی، میگن نهی از معامله دال بر حرمت تکلیفی هست، دال بر حرمت وضعی که نیست هیچ، تازه دال بر صحته. متوجه هستی؟ خب اینه دیگه سر جای خودش انشالله باید کار بشه. تفسیر اینجا بله معامله رو میکنن 5 نوع، ولی آقای بروجردی مطلقا میگه دالت بر فساد. مشهور کلامشون مطلق. حالا معامله گاهی نهی میخوره به نفس معامله، جزء معامله، شرط معامله، وصف معامله، وصف مفارق، وصف ملازم، اینه بحث شده در بارش. ما تو خارجمون حرف آقای بروجردی را پذیرفتیم، نهی در معاملات کلن دال بر فساده. حالا دلیلش دیگه سر جای خودش. و تحریم و فی هازل قسمه، و تحریم در این قسم، هازل قسم نوع سالس، و تحریم در این نوع سالس نیست تحریم مگر از جهت فساد معامل. این مخواد دیگه تحریم، تحریم چیه؟ وضعی. و عدم تملک ثمنه، این عدم عطف است بر فساد، عطف لازم بر ملزومه. رفقا موقعی که معامل فاسد شد لازمش مالک نشدن نسبت به ثمن است، یعنی مشتری مالک ثمن نمیشه. اگر بنده یه نصف چوب کبریت سوخته به شما بفروشم، شما 100 تومانی که به من میدی بنده مالک ثمن نمیشم. و عدم عطف بر فساد از نوع عطف لازم بر ملزوم، مگر از جهت فاسد شدن معامله، مگر از جهت مالک نشدن به ثمن. ولیس کل اکتساب بالخمر والخنزیره، ضمیر لیسه، و نیست اکتساب در نوع سالس، حاضر قسم میتونید بزنید فرقی ندارد، و لیس و نیست اکتساب در نوع ضمیر لیس و نیست اکتساب در نوع سالس فروختن نصف چوب کبریت سوخته، و لیس و نیست اکتساب در نوع سالس مثل اکتساب به خمر و خنزیر. یعنی چی؟ مثل اکتساب خمر و خنزیر. بیع خمر و خنزیر هم حرام تکلیفی است، هم حرام وضعی، باید بنویسید. ولی بیع در نوع سالس فقط حرام چی است؟ وضعی، حرام تکلیفی نیست. و لیس، این همش از قدینه خارجی فهمیده میشه.
پولش از باب اکمال
واجبه. حرمت تکلیفی اکله است، نه حرمت تکلیفی خود معامله برادر. اون لازمه حرمت وضعیه. متوجه است؟ نباید غفلت بکنید. اون مراحل بعدشه. بله ربطی نداره به نفس معامله. از باب مثاله، خصوصیت نداره، خیلی آثار برش بار میشه. و دلیلو علی الفساد فی هذا القسم علی ما سرح به فی الایزاه کون و اکل المال به ازائه اکلا بالباطل. می فرماد که و دلیل بر فساد، فساد یعنی همون حرمت وضعی، و دلیل بر فساد در این قسم، هذا القسم یعنی نوع ثالث، و دلیل بر فساد در نوع ثالث علامه ما یعنی مطلب، طبق مطلبی که تصریح شده است به اون مطلب در ایزاه مرحوم فخر المحقق خبر. و دلیل اومد، دلیل بر این که این نوع ثالث فاسده اینه که می باشد اکل مال به ازاء، این ضمیر به ازائهی بزنید به مالا منفعت فیه محللتا معتدا بها اندل اقلا، میخوره به کلمه این ما، این ما تا آخر مفرده. دلیل بر فاسد بودن در این نوع اینه که می باشد اکل مال، مال میدونید یعنی چی؟ یعنی سمن. می باشد اکل مال به ازای اون چوب کبریت سوخته، می باشد اکل در مقابل امر باطل، باطل یعنی هیچی. لذا اگر شما چوب کبریت سوخته رو بفروشی در مقابلش پول بگیری، این میشه مبادلتو مالن بلا مال، بلا مال. این چوب کبریت سوخته ملکیت داره، مالیت نداره. بین ملکیت مالیت نسبت آن مخاص من وجهه. و دلیل علی الفساد فی هذا القسم، ای و دلیل مبتدا است که اونو خبرش، دلیل بر فساد در این قسم اینه که می باشد کون اکل المال به ازائهی اکلا بالباطل، می باشد اکل مال یعنی اکل سمن، بنده چوب کبریت به تو بدم 100 تومن از تو بگیرم، تصرف کنم توی 100 تومنه، اکل مال سمن به ازای اون مالا منفعت هم میشه اکل به باطل. این با در بل باطل دو نظریه است درش، ادعی میگن با مقابله است، ادعی میگن با سببیت. نظر شخص بنده اینه که این با چه سببیت باشه چه مقابله باشد تأثیری در ما نحنفی ندارد. و فیه تأملون، ضمیر فیه و در این دلیل تأمل است. چرا؟ ببینید یه ذره چشما رو به من بدید. شیخ انصاری میخواد بگه که نوع ثالث اموری است که منفعت محلل معتد بها ندارد. خب میخواد اشکال بگیره به مثالهای فقها، میگه فقها خیلی مثال برای این نوع ثالث زدن، خیلی مثال، ولی اینجور نیست که همه مثالشون مالیت نداشته باشه. چرا؟ بعضی از مثالی که فقها برای نوع ثالث مالیت داره، متوجه است؟ یعنی اقلا بابتش پول میدن، اگرچه نادره ولی بالاخره اقلا بابتش پول میدن. یعنی شیخ انصار میخواد بگه بعضی از مثال باید حذف بشه از اینکه مثال باشه برای نوع ثالث. میفهمی چی دارم؟ این عبارت رو میخواد بگه، یعنی میخواد بگه این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل درسته شامل کلی عنوان میشه، ولی شامل بعضی از مثالایی که فقها برای نوع سال زدن نمیشه. نگاه کنید، این خیلی مباحث جالبی هست. حالا کی میشه جالب؟ زمانی که وارد بحث حقوق میشی، اینا خودشون نشون میده، جالب میشه بحث، خیلی جالب میشه. و فیه تأملون، و در این دلیل تأمل است. دلیل چی بود؟ اکل مال به باطل دیگه. میگن چرا تأمله؟ لأن منافع کثیر من الاشیاء التي ذکروها فی المقام تقابل عرفا بمال ولو قلیلا. به دلیل اینکه منافع، منافع یعنی چی؟ استفاده ها، استفاده های بسیاری از اشیاء. کدوم اشیاء؟ اشیایی که ذکر کردند فقها این اشیاء را فی المقام، المقام البلام شاید حضوره، المقام یعنی نوع ثالث. به دلیل اینکه استفاده های این فهمید چی میخواد بگه؟ میخواد اشکال تو بعضی از مثال بگیره. به دلیل اینکه منافع یعنی استفاده های استفاده بسیاری از اشیایی که ذکر کردند فقها این اشیاء را فی المقام المقام نوع ثالث، بسیاری از چیزایی که فقها اونا رو به عنوان مثال برای نوع ثالث ذکر کردند استفاده شون در مقابل مال قرار میگیره. یعنی عقلا بابت استفاده از این اشیاء پول میدند. کلیه صغرا نه، نگید اینو، بگید بعضی از امثله را قبول نداره. اگر اسمش میذارید صغرا بذارید صغرا، ولی تیتره را قبول داره. مالا منفعت فی محللت معتدن به آب درسته، ولی بعضی از مثالش اینجوری نیست که منفعت نداشته باشد اندل اخلا، ولی منفعتش کمه. زیر مجموعه این نیست. آفرین. میگه تقابل عرفن به مالن زمیر تقابله میخوره به منافع، مقابله میشود اون استفاده ها عرفن یعنی در نظر عرف مقابله میشود به مال. میفهمید یعنی چی؟ یعنی عقلا بابت استفاده از این اشیا پول میدند. ولو قلیلن یعنی ولو به نحو نادر، ولو به نحو نادر. این ولو قلیلن یعنی مال در مقابل این منافع داده میشه، ولی این اتفاق بیفته که مال در قبال این منافع بدن کمه، ولی اگر اتفاق افتاد بالاخره عقلا بابت چی میدن؟ پول میدند. منفعت نادر مسوق به این نیست، ولی منفعت نادر مسوق به این نیست مطابقی هستیم عقلا، ولی گاهی عقلا بابت منفعت نادر هم چی میدن؟ پول میدن. اگر یادتون باشه مثال میزنیم که بیع الادویه، متوجه از ادویه منفعت نادره داره، اینجور نیست که انسان همیشه استفاده بکنه، ولی عقلا میگن اشکالی ندارد. عنوان اگر یادتون باشه شیخ گفت عنوان عوض شده، از حالت مضر بودن آمده بیرون، ولی اونجا نگاه کنید یه آدرس بهتون دادم که این عنوان عوض نشد. یادتونه؟ ببینید اشکال بر وجود دلیل در بعض الاشیاء هست، بخواد بگه اون دلیل در بعض الاشیاء نمیاد.
بعض
اشیاء دیگه اصلا داخل دلیل نوع ثالث نیست. همینو میخوایم بگیم بسیار از این اشیایی که فقها ذکر کردن مثال برای نوع ثالث نیست که دلیل توشون بیاد. مناقشه در مثال تقریبا. ولو قلیلا یعنی ولو مقابل شدن منافع به مال کم است، یعنی کم اتفاق میفته، ولی اگر اتفاق افتاد عقلا بابتش مال میدند. ولو قلیلا مهم شد دیگه، یعنی ولو مقابل شدن منافع به مال کم است. این ولو قلیلا قید است برای تقابله. به حیث لا یکون و بذل و مقدار قلیل من المال به ازائه سفهن، به جوری که نمی باشد بذل مقدار کمی از مال. البته این به حیث و میخواد یه مالی هم که در قبال این منافع داده میشه کمه، هم مقابل شدن مال به این منافع کمه و هم مالی که در قبال این منافع داده میشود کمه، و بین اما با اون بعید بین این دوتا فرقه ها فرقه.
منفعت نادره داره
ولی منفعت نادره ای که عقلا بابتش پول میدن. حیث و بستگی داره، معنی جهت باشه معرب، ظرف مکان باشه مبنی، در علت بنایش سه نظریه. به حیث لا یکون و بذل و مقدار قلیل من المال به ازائهی سفهن، به جوری که نمی باشد دادن مقدار کمی از مال به ازای، این ضمیر به ازایی بزنید، این به ازایی بزنید به کثیر من الاشیاء، به ازای اون کثیر من الاشیاء نمی باشد بذل مقدار کمی از مال به ازاء او سفهن، یعنی دادن مال دادن سفیهانه نیست. اینجور نیست که اگر تو مال پول بدی در قبال منافع بعضی از این اشیا بگم سفی هستی. متوجه هستید؟ سفی جواب دادم دیگه. اینو تابع حکم کی هست؟ عقلا هست دیگه. لا یکون و بذل و مقدار قلیل من الماء به ازائه سفن. این قبلا هم داشتیم اگر یادتون باشه، نعم، در کلام مرحوم کاشف الغطا صفحه 113. فما ذکره بعض الاساتین من ان ظاهر الاجماع والاخبار. پیدا کردید؟ نه، همینو میخواد بگه که گاهی یک شی منفعت نادره داره ولی مجوز چیه؟ بیعه. چون عقلا در قبال این منفعت نادره پول میدند. فل عمدتو، فا نتیجه است، فل عمدتو ما یستفاد و من الفتاوا و النصوص. این فل فا میدونه فا نتیجه است یعنی چی؟ این فل عمده یعنی میخواد بگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که شامل تمامی امثله‌ای که فقها ذکر کردن نشد، پس برمی سراغ ادله دیگه. ببینه ادله دیگه تمام مثالایی که فقها برای نوع سال ذکر کردن حرام میکند یا نمیکند. ایفا یعنی این فل عمدتو ما یستفادو. ای بالی عمده بینویسید عمده، بله عمده، عمده، حالا عمده نه، عمده دلیل، عمده دلیل بطلان معامله. فل عمدتو، پس عمده دلیل بطلان معامله چیزی هست که استفاده میشد من الفتاوی. دوست دارید بخونید فتاوا؟ چیزی هست که استفاده میشد از فتاوا و روایات، فتاوای فقها و روایات. این من بیان ما میکند ما یستفاد من الفتاوا و نصوص چیه؟ اینه اعتنا نکرده است شارع به منافع، بگو نادره، اینو باید بگیم که شارع از فتاوای فقها و از روایات در میاد که شارع اعتنا نکرده به منافع نادره و کونها فی نظره کلمعدومه. و کونها، ای کونه ها اتفاس بر عدم و می باشد منافع نادره در نظر، بگو شاره، کلمعدومه. کلمعدومه میدونه یعنی چی؟ یعنی اگر یک شی منفعت نادره داشت مثل اینه که منفعت ندارد. زمیرش مخاره به شاره. برداشته که نمیشه برای شما این کعن نبرداشته میشه، حقیقتا که برداشته نمیشه که. یغتفر رو فی سوانی مالا یغتفر رو فی الاوائل. تازه بدل که میگن در حکم سقوط مبدل و منه، میگن در حکم سقوطه، اینجا که عطفه. برادر متوجه هستی؟ بله؟ نه نه ساقط نمیشه. تازه بدل هم که میگن در حکم سقوط مبدل و منهه، این در حکم سقوط، یعنی برداشته نمیشه، اینجا که عطف جای خود داره. و کونها فی نظری کلمت. میرون سراغ عبارت های فقها. قال الشیخ فی المبسوط، قال فی المبسوط فرموده از شیخ طوسی در کتاب مبسوط، فرموده ان الحیوان الطاهر علی ضربین، به تحقیق حیوان طاهر علی ضربین، ضربین نوعین، بر دو نوعه. یک ضرب ینتفع به، نوعی است که نفع برده می شود به اون نوع، یعنی استفاده ازش میشه. ول آخر لا ینتفع به، و نوع دیگر نفع برده نمی شود به او. بهیره بزن بل آخر. بعضی از حیوانات طاهر هستن که قابل استفاده هستن، بعضی قابل استفاده نیست. الا ان قال، تا این که فرمود شیخ طوسی، مقدار از عبارت شیخ طوسی رو انداخته، فرموده و انکان الحیوان الطاهرو مما لا ینتفع به، اگر حیوان طاهر مما، ما از اشیایی باشد که نفع برده نمی شود به او، بهی رو بزن به ما. و انکان الحیوان و طاهر از اشیایی باشد که نفع برده نمی شود به او، فلا یجوز و بیعه، جایز نیست بیع اون حیوان طاهر بلا خلافه. بینید ادعای اجماع بلا خلافه بدون اختلاف. مثال براتون میزنم، مثل الاسد، اسد، اسد حیوان طاهره، قابل نفع نی. حالا این که میگه قابل نفع نیست، زمان شیخ رو بیارید، تو زمان ما قابل نفعه. نفعش هم به اینه که یه دونه شیر بگه بنده تو قفس، بگو هر که میخواد ببینه 100 تومن باید بده، میشه باغوش، متوجه است؟ حالا اون زمانهای ایشون بوده دیگه. و گرگ و سایر حشرات، سایر حشرات در زمان شیخ انصاری منفعت نداشته، در زمان ما ممکنه یه حشره 10 میلیون تومان بخرن، متوجه است؟ بله دیگه. مثلا فرض کن حشره مالاریا، آزمایشگاه ما خودش تمرین مثلا کار بکنه، متوجه است؟ کسی هم نداره جز یه نفر، متوجه است؟ میفروشن 20 میلیون تومان میخرن دیگه. یعنی ما خواهم یعنی مثالی که ایشون زده مال زمان خودش بوده. و سایر الحشر مثل الحیات، مارها، ول اقارب، اقربها، ول فأر، موش، ول خنافس، سوسک، ول جعلان. جعلان سوسک سرگین غلطانه. پس این الجعلان عطفش بر الخنافس از نوع عطف خاص بر عامه، متوجه هستی؟ سرگین غلطان یعنی محل زندگی و کسب و کارش، متفهمیدی؟ ولی جعلان، خب جعلان پس عطفش بر الخنافس شد از باب عطف خاص بر عام. ولی هدات هم میتونید بخوانید، دو جایزه. مرغ موش ربا، یعنی که بعضی از پرنده ها هستن که کارشون فقط گرفتن چیه؟ موشه. مرغ موشگیر. و رخمه کرکس و نصر پرنده لاشخار و بغاس تیر پرنده بغاس. پرنده بغاس به پرنده میگن که از کرکس کوچکتره، کار کرکس رو انجام میده ولی سرعتش از کرکس کنده تره، یعنی آهسته حرکت میکنه، میگن تیر بغاس، اضافه صفت به موصوفه. و کذالک الغربان، غربان کلاغ، اینا منفعت نداره، در زمان مرحوم شیخ منفعت نداشت. انتا. و ظاهر الغنیته، الان مثلا همین خنافس، مثلا همین مرغا رو شما بگیر، مار عقربا رو بگیر، گوشتش رو مثلا صادر کن به کشوری خارج. بله دیگه، چون الان ما بعضی از گوشته حرام رو صادر میکنیم به کشوری خارج، ماهی بدون فلس صادر میکنیم ما. بله 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 جایزه. و ظاهر الغنیته، بحث گربه بچه ها بعدن میاد انشالله تو همین جا آخر همین انو سالس، بحث گربه میاد انشالله. و ظاهر الغنیته، و ظاهر غنیه اجماع است علی ذالک، ذالک عدم جواز بیع نوع ثالث، عدم جواز بیع نوع ثالث. ایزن یعنی مثل مبسوط. و یشعر بالاجماع عبارت تذکره، عبارت مرحوم علامه در کتاب تذکره دلالت داره بر اجماع. و یشعر بالاجماع عبارت تذکره، چجور؟ غنیه سید ابن زهره. و یشعر بهی عبارت تذکره، از کجاش؟ حیث استدل علامه علی ذلک، چون استدلال کرده است علامه بر عدم جواز بی، استدلال کرده بر عدم جواز بی در نوع ثالث. به چی استدلال کرده؟ به خصت تلکل اشیاء، خصه پست بودن این اشیاء، حقیر بودن این اشیاء، خصت پست بودن، حقیر بودن بنویسید. و عدم، عطف است بر خصه، علامه فرموده که بیع نوع ثالث جایز نیست. چرا؟ به خاطر که نظر ندارد شارع به مثل این اشیا، توجه ندارد شارع به مثل این اشیا. فت تقویم، تقویم تقویم یعنی قیمت گذاری مالیت. ولا یثبت ید لاحد علیها، این لا یثبت میدونید یعنی چی؟ یعنی میگه به ملکیت کسی در نمیاد. به ملکیت کسی در نمیاد یعنی اگر تو پول بدی او به ملکیت تو در نمیاد، چون مالیت ندارد. و ثابت نمی شود دست احدی علیها بر این اشیا. یعنی چی ثابت نمیشه دست احدی بر این اشیا؟ یعنی به ملکیت در نمی آید، قابل ملکیت نیست. اینا رو بنویسید، قابل ملکیت نیست چون مالیت ندارد. بنویس ملکیت شر غیر شر فرق نداره. قال یعنی قال علامه ولا اعتبار به آنچه که وارد شده است در خواص از منافع این اشیاء، منافعشون خواص دارد، اعتنا نمیشه. لأن این اشیاء شمرده نمی شود مع ذالک، ذالک وجود خواص شمرده نمی شود با وجود خواص شمرده نمی شود مال. و همچنین از نزد شافعی، شانسار اینجاست، ای که علامه میگه و همچنین از نزد شافعی، این معلوم میشه که علمای شیعه اتفاقشون مفروغون انه رفتین سراغ کی؟ شافعی. اجماع یعنی این. انتا کلام علامه و ظاهر علامه اتفاق ما هست، یعنی شیعه علیه بر عدم جواز بی. شیخ میفرماد و چیزی که ذکر کرد علامه او را که عبارت باشد از عدم جواز بیع مالا یا دمالن، چیزی که مالیت مال شمرده نمیشد بیع جایز نیست، این ما ذکره او از اموری است که اشکالی در او نیست. فیر بزن به ما و انما، باز اشکال ما تو مثاله، و انما الکلام فی ما، در اون امثله است که شمردند فقها اون امثله را من هازا، هازا را بزنید به باب. قال فی محکی ایزاه النافع، این ساده است. و صلی الله علیه و سلم. به خصت تلک الاشیا و عطف لازم بر ملزوم، خصت که داشت لازمش این که شعار توجه به اون نکن.